أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شهداء الإمام، شهداء الإسلام، شهداء الإنقلاب، شهداء مدافع الحرم. سلامت يا رحمة رازون سلامت كنا دفع. اللهم صل على رضوی شیر. ما در صحبت کردیم، گفتیم که چه خصوصیاتی باید مادر داشته باشه و چه خصوصیات شیر مادر باید داشته باشه. حدوداً 70 دونه ویژگی خاص برای شیر مادر گفتیم، از اینکه بدبو نباشه، بد طعم نباشه، سفید باشه، شیرین باشه، به فرمان کسی رو رقبه نباشه و قلیل المقدار هم نباشه، معتدل المقدار باشه، قوامش هم معتدل باشه. توضیح دادیم اونها رو و گفتیم که علتی ایجاد این گونه شیرها چیه، از خوردن غذاهای غلیظ گرفته تا خوردن اشیاء بدبو مثل سیر و پیاز و شاهی و تره و از این دست غذاها، که خوردن اونها شیر رو بدبو میکنه، خوردن اونها شیر رو غلیظ میکنه، لذیذ میکنه، دیر هضم میکنه و مشکلات رو بر بچه ایجاد میکنه. و خب دیدیم که بچه هم از این شیر، از خوردن این شیر امتناع میکنه. راه تدبیرش رو هم عرض کردیم خدمتتون، گفتم اگر شیر غلیظ بود با ورزش کردن، کم کردن غذای مادر و خوردن غذاهای لطیف، قی کردن با سکنجبین یا آب شیرین یا هر دو، این غلظت بدن رو برطرف کنه و شیر رو لطیفش کنه. خب راجع به این که شیرم قلیل المقدار باشه توضیح دادیم که چیزهایی که میتونه شیر رو زیاد کنه در فصل گرم، مثلا از خوردن یه چیزی مثل عصاره مالت استفاده بکنه، ماهوشعیر استفاده کنه، ماهوشعیر طبی. ماهوشعیر طبی 19 واحد آب 1 واحد جو، یا 14 واحد آب 1 واحد جو، جوی پوستکنده، برقور نشده، پرک نشده، که این جوها رو میپزن با اون آب اون قدری که جوها شکفته بشه، یعنی قدر پختن، قدر شکفتگی جوه. یه آب صورتی رنگی سطح جو رو میپوشونه، اون آب صورت کف هم داره، کف رو جدا میکنید، اون آب صورتی رو بندن، آب خیلی لطیف، ماهوشعیر بسیار لطیف اونه. بعدش یه سطح پایین ترش باز ماهوشعیر ما داریم، یه سطح پایینش هم که خود جوها هست. این خوردنش باعث میشه که شیر زیاد بشه. میشه همین رو برداشت، بازی مقدار حرارت داد، یعنی صافش کرد، بازی مقدار حرارتش داد، غلیظ ترش کرد، خشکش کرد، یعنی بعد که غلیظ شد بذاش خشک بشه، بعد خشک شدش رو استفاده کرد یا به آب زد استفاده کرد که میشه. اگر اینایی که تو بازار همین روش درست شده باشه، میشه عصاره مالته موجود در بازار. عصاره مالته فصل گرم سال برای مخصوصا کسایی که گرم زادن و طلب شیر میکنن، چیزی که شیرشون رو زیاد کنه خیلی خوبه. گفتیم تو فصل های سرد سال مثل الان خوردن مواد غلیظ تری مثل آب گوشت، مثل شیر دونه گوسفند، مثل سیرابی، مثل اجزای دیگه کله پاچه به قدر متعادل و متعارف، این تولید کننده شیر خوب. حالا دیگه غذاهای سالهی دیگه که قبلا در باب بارداری و حفظ و صحه گفتیم به خدمت دون، اونها همه تولید کننده های شیر خوبن. اما استفاده از چیزهایی مثل شیر موز و شیر انبه و شیر خرمالو و شیر با این ترکیبات که اون هم میگن شیر خوبی تولید میکنه، شیر زیاد تولید میکنه، درسته، ولی شیر خوبی تولید نمیکنه. هم بدن مادر هم فرزند رو دچار عفونت میکنه، یا بالفعل یا مستعد عفونت های بعدیش میکنه. اما یه چیزای مدلی مثل آب هویج، آب مثلا تو این فصل آب زردک، اینها عفونت درست نمیکنه، شیر خوبی هم درست میکنه. تو بحث تولید مقدار شیر فکر میکنم این کفایت میکنه. حالا بقیه‌اش دیگه میشه بحث دارویی و این داستان. اگر شیر ما در هر صورت نتوانست به مقدار کافی تولید بشه، یعنی شیر کم بود دیگه ما نتونستیم زیادش کنیم، حالا یا یه مشکلی در ثدیین مادر موجود بود، یعنی سینه های مشکلی داشت در شیر سازی، یا مزاجش کشش نداشت که خون زیادی تولید کنه و به همین حسب شیر زیاد تولید نمی کرد، این را هم میشه رصد کرد. قبلا مثلا تو عادات ماهانه چقدر خونریزی داشتی شما؟ مثلا خیلی کم بوده، اذیت بودم همونم، و مثلا آخو این بدن کلا عادت به ساختن همچین داستانی نداره. خب اینو باید چی کار کرد؟ فرزند رو باید چی کار کرد برای اینکه سیر بشه؟ قبلا یه توصیه کردیم در آخر کلاس بارداری، یک بار دیگه اون رو توضیح میدیم. ما توصیه‌مون استفاده نکردن از شیر خشکه، میگیم بذار شیر خشک. شما یا یه کسی رو دارید که قائم مقام شما شیر بده به بچه، مثلا یه فامیلی دوستی کسی هست که میتونه همراه با بچه خودش شیر بده به بچه شما، چون این قدیم رسم بوده اصلا، چه بحث دایه که میرفتن دایه انتخاب میکردن و پیدا میکردن یا به بستگان خودشون میسپردن، که خب حالا این رسم امروز نیست و حذف شده و شاید سخت هم باشه آدم بخواد بره سراغ این. چه کار کنم؟ برم سراغ شیر خوش؟ باز هم نه. شیر گاو میتونه جایگزین خوبی باشه به جای شیر خوش، و برای مادری که شیر نداره یا شیرش به اندازه بچهش نیست که به هر نحو میتونه از اون استفاده بکنه. حالا وعده ها یک در میان استفاده بکنه، یا سه وعده خودش شیر بده، سه وعده از به بچه شیر گاو بخورونه، این دیگه بستگی داره به اون تدبیر و مدل شیریه که مادر داره. حالا چه جوری شیر گاو رو بده؟ چه شیر گاوی؟ شیر گاوی که از لبنیاتی تهیه بشه، نه شیر گاوی که مثلا پاکتی باشه و پاستوریزه باشه. اون خیلی اولا که شیر نیست، شیر آبه یا آب شیره، دوما اون مقدار قوت که باید داشته باشه رو نداره، فقط سفید. شیر لبنیاتی خوب که تو اصفهان هم زیاده، حالا لبنیاتی های معروف مثل لبنیاتی یادگاری، که خب وقتی شما این شیر رو میگیرید و تست میکنید خودش رو، میتونید ملاک قرار بدید برای تست شیرهای دیگه که شیر خوب اگر مثل این بود، مثلا شیر خوبیه، مقدار چربیش مناسبه، بوی خوبی داره، طعم خوبی داره، مثلا یا لبنیاتی پالیز تو خیابون کهندش کوچه 44 یا همین یادگاری که تو ترمینال بابل دشت، قبل از ترمینال بابل دشت یه شعبشه، یه شعبشه هم تو خیابون آل محمد بعد از فلکه، این از سر آل محمد قبل از فلکه آل محمد، اینم یه شعبه دیگه لبنیات یادگار. حالا این دوتا لبنیاتی مثلا، یا مثلا لبنیات پزند تو عسکریه، اینا لبنیاتی های خوبی هستند، شیر خوبی مثلا تحلیل. حالا این که آقا بقیه بدن خوبند اون قابل بررسیه، من بررسی نکردم. این شیر باید تهیه بشه. حالا لبنیات یادگاری شیر جوشیده میده، شیر که جوشیده شده، حالا اگر لبنیاتی دیگه شیر گرفتید بعد این شیر جوشیده بشه، جوشونده بشه. جوشوندن شیر چه جوریه؟ به ازای هر چهار لیوان شیر یک لیوان آب اضافه میکنید به این شیر. حالا اگر این آب آبی باشه که شما 24 ساعت گذاشته باشید مونده باشه، چون بحث کلورش جدا شده باشه، یعنی شما نیاید کلور اضافه کنید تازه به شیرتون، چون کلور با جوشوندن از بین نمیره، حتما موندن میخواد، یعنی 24 ساعت ماندگاری نیاز داره. 24 ساعت گذاشته باشین مونده باشه، بعد این آب رو اضافه کنید به شیر. اگر 3 لیتر شیر داری مثلا 3 لیوان آب بهش اضافه میکنید در ظرف مناسب، یعنی ظرف روحی نباشه، ظرف تفلونی که خراش خورده نباشه، ظرف مسی نباشه، ظرف پیرکس باشه، شیشه‌ای باشه مثلا، یا سرامیک باشه که مثلا ضربه ای نخورده، لعاب دار باشه که لعابش از بین نرفته، ظرفی که کمترین میزان چسبندگی رو داشته باشه برای شیر و سوختن رو، ته گرفتن رو، این آب رو به اون اضافه میکنیم، بر سر حرارت بسیار زیاد قرار میدیم، یعنی حرارت حد اکثری باشه، مرتب همش میزنیم تا اون مقدار آبی که اضافه کردیم به شیر از بین بره. یعنی سه لیوان آب اضافه کردم برای سه لیتر شیر، این سه لیوان تقریبا از بین بره. شیر رو میذارم خنک بشه، میذارم داخل یخچال، همزمانش آب میذارم جوش بیاد. این آب جوشیده رو وقتی که یک جوش خورد، حالا یک جوش متعارف حدوداً 10 ثانیه 20 ثانیه جوش خوردنه و بعد خاموش کردن، بیشتر از این جوش خوردنش باز مضر میشه، مثلا برای گرمزاد قبلا گفتیم. این آب رو هم میذارم کنار شیر داخلی یخچال، هر وقت خواستم به بچه شیر بدم این شیر رو به اون آب ممزوج میکنم، حرارت میدم، گرمش میکنم اونقدری که این برسه به مثلا حالت بخار کردن که بدونم این دوتا یکی شد با هم، چون اگر یکی نشه ایجادی نفخ و سر و صدا و دل پیچه میکنه تو شکم بچه. این دوتا به بخار که افتاد جوش شده دیگه، یکی شده، وقتی یکی شد میذارم حرارتش ولرم بشه، با روی دستم تستش میکنم و به بچه میدم بخوره. حالا اینکه چه مقدار شیر و چه مقدار آب مخلوط بشه بستگی داره به مزاج بچه. اول میتونم از 50-50 شروع کنم، یا اگر میدونم مزاج بچه‌م قوی تره، شیر من رو بهتر میخورده، یا شیر خودم رو وصفش رو میدونم، درصد آبش رو کم کنم، مثلا 60% شیر 40% آب، 70-30 80-20. حالا این رو میشه از 50 شروع کرد. چجوری تست کنم اگر نمیدونستم از اول، چجوری تست کنم که اندازش درست باشه؟ اول از 50-50 شروع میکنم، 50% آب 50% شیر، و این رو میدم به بچه. اگر شکم بچه اسهال شد یا بچه در زمان کوتاهی دوباره اظهار گرسنگی کرد و طلب شیر کرد، این نشون میده که مقدار آب زیاد بوده. مقدار آب رو کمتر میکنم، 10%، 20%، بسته به اون حالی که خیلی اسهال شد 20-30% کمش میکنم، کمتر اسهال شد 10% کمش میکنم، میکنم 60-40. اگر از اون طرف مثلا 60-40 برداشته بودم یا 70-30 برداشته، همون 50-50 برداشته بودم و دیدم شکم بچه قبض شد، وقتی شکم بچه قبض شد یا نفخ کرد نتونست هضم کنه، پنیری بالا آورد اون شیر رو، نشون دهنده اینه که این بچه نتونست هضم کنه معده‌اش این شیر رو، برای همین یبوست گرفته، سنگین بوده براش هضمش، یا پنیری بالا آورده نشون میده که این نتونست هضم خوبی رو این انجام بده، نشون دهنده اینه که این شیر سنگین بوده، باید مقدار آبش رو بیشتر کنم. پس اینطوری تست میکنم و دیگه تو وعده های غذایی از شیر گاو استفاده میکنم. این که آقا حساسیت داره و نمیشه و خطرناکه و این شیر خوشفکرین چیه؟ همین شیره میگیرن هم تو همون فراینده حرارت دادن و خوش کردن به اضافه یه عالم چیز دیگه، یعنی یه شیره مونده به اضافه یه سری چیزای دیگه، چون یه سری چیزای دیگه خودش خیلی داستان داره، یعنی اون بدن پفکیه مترحله بی انرژی که درست میکنه برای بچه، در حالی که شیره گاف دیدین اینایی که تو روستا زندگی میکنه و شیره گاف قوت قالبشونه، چه مدل استخونبندی دارن، چه مدل قوت هایی دارن، سر زمین کار میکنن، در حالی که مثلا شاید یه صبح تا شب، در حالی که ما شاید نتونیم یک ساعت مثل اونها انرژی بذاریم و کار کنیم. این تدبیر شیره کم، یعنی اگر شیر مادر کم بود جایگزین شیره گاف، اونم با این سبکی که گفتیم، این دیگه میره جلو تا معده بچه عادت کنه و به جای شیر و آب شیر خالص بتونم بهش بدم و تا پایان 2 سالگی من میتونم از این فرایند بهره ببرم. خب تقریبا بحث شیر مادر کفایت میکنه که ما بدونیم آقا شیر مادر رو باید چه کار کنیم و اینا. دوباره من متذکر میشم و یادآوری میکنم که خاطرتون باشه مهمترین عامل اصلاح یا فساد فرزند چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی چیه؟ شیر مادره. شما شیر وقتی میدید اگر حالت غضب داشته باشید، حالت آرامش داشته باشید، دو تا بچه براتون درست میکنه، بچه ای که غضبناک شیر خورده و بچه ای که در حالت آرامش شیر خورده. این دو تا بچه هم مثلا دو تا ویژگی دارن. خیلی از اشکالاتی که بعد از دو سالگی داریم یا همون ابتدا شروع میشه، چون بدن بچه لطیف و تو یه وعده شیر واکنش نشون میده و اخلاقیات شکل میگیره، این شاکله که شما میخونید تو قرآن کلون یعمل و علا شاکلته، از اینجا داره شکل میگیره و بعد تغییر دادنش خیلی سخت میشه، چون با گوشت و پوست و استخوانه بچه عجین میشه این حالت. یعنی شما الان یه خشمی داشته باشید و شیر بدید به بچه، بعد در ممکنه 100 تا دونه خشم بکنید و اون تأثیر نسبت به چیزی که الان ایجاد میشه در اون شیردهی های مخصوصا اولیه تفاوت خیلی زیادی داشته باشه. اون و ایس وقت مثلا نگاه میکنه میگه مامانم عصبانیه، ناراحت میشه، شاید یه مشکلاتی هم ایجاد بشه براش، ولی قبلش نمیفهمه شما عصبانی، اصلا دنیا براش اینطور تعریف میشه، عالم اینطوری براش تعریف میشه. پس این خیلی مهمه که من چگونه شیری رو تحویل بچه بدم. خب بریم تو بحث بعدی، داریم دیگه الان بریم جلو، تقریبا مفاهیم اولیه فرزندداری رو نوزادداری ما با هم صحبت کردیم دیگه. تقریبا بچه افتاده رو قلتک، شیرش رو میخوره، حمامش درسته، خوابش تنظیمه و روغمالیش نمیدونم اینا همه تنظیمه دیگه، افتاده روی دوری تا میرسه به یک ماهی، ماه پنجم، بعضیا نهم، بعضیا دهم، دندان در آوردن، تدبیر دندون در آوردن. این گفتم قبلی چون ماهی ششم ماهی از شیر یعنی به غذا انداختن ما، یه ما قبلش بعضیا دندون در میاد، بعضی از بچه ها ماه پنجم یا نهم یا دهم معمولا تو این رنج دندون در میارن. خب تدبیر دندان در آوردن، دندون در آوردن اگر در فصل زمستان واقع بشه خیلی سخت برای بچه میگذره، اگر در فصل تابستان واقع بشه اون هم بسیار سخت برای بچه میگذره، اما اگر در فصل متعادل یعنی مثلا با طلوع ثریا خوشه پروین دندان روییدن بگیره، هم نشاندن دهنده اون حالت خوب برای بچه است و هم اذیت کمتری برای بچه ایجاد میکنه. خب حالا اینا دیگه رفت پیدا میکنه به اون علم نجوم و هیئت که تقریبا علم امروز باش بیگان است. قدیم از ستارگان بسیار استفاده میکردن برای اینکه خیلی از مشکلاتشون رو حل کنن، مثلا نگاه میکردن میخوان یه کاری شروع کنن مصادف با کدوم ستاره این رو شروع بکنن که مثلا شروع راحتی داشته باشه، یا مصادف با کدوم ستاره شروع بکنن که به پایان خوبی برسه اگر سختی هم داره، یا مصادف با کدوم ستاره شروع بکنن که برکت زیاد اون کار داشته باشه. نه یا مثلا مشکلاتشون رو اینطوری حل میکرن، مثلا تابستون بوده روزه بودن تشنه بودن، ایوق رو پیدا میکردن و به سمت ایوق نگاه میکردن و تشنگیشون برطرف میشده، یعنی روزه که میخواستن بگیرن این تکنیک هم بلد بود. این داستان دندان در آوردن هم هم حالا اگر در تابستان واقع بشه دندان در آوردن، مشکلاتی مثل اسهال، تب، التهاب دهان، برفک و این بیقراری های زیاد اینها رو ایجاد کنه. اگر در زمستان واقع بشه ممکنه یبوست، سردرد، بدن درد و اینجور مسائل رو ایجاد کنه. اگر در فصل متعادل باشه خب دندان در آوردن خیلی ساده است. اگر بچه چاق و توپل باشه باز دندان در آوردن براش سخته. اگر جسته میانه داشته باشه حالا خیلی هم لاغر نباشه اون دندان در آوردن براش ساده تره. برای اینکه کارای انجام بدیم که این دندان در آوردن راحت باشه چند تا تدبیر میکنم. یکی اینکه وقتی که احساس کردم دندان بچه داره در میاد، چه خون نیاز به وارسی های روزانه داره دیگه تو اون ماه ها و حالات بچه هم به من گزارش رو میده و من بعد آمادگیش داشته باشم، خب بچه من یه وقتی به دنیا آمده که قاعدتا مثلا تو زمستان دندان در میاره و بچه من یه وقتی بدونه قاعدتا در تابستان دندان در میاره، خب باید بدونم که در تابستان در میاره دندان دوچاری ممکنه آف بشه از داخل دهان میری تا تو معده‌اش، یعنی اون خلط لذه‌ای که ایجاد میشه در بدن برای اینکه دندان رویش پیدا بکنه همچین آفت رو ممکنه ایجاد کنه و ما این رو دیدیم، یا دوچار اسهال شدیدش بکنه. خب چی کار بکنم؟ یه سری تدبیر کلی یه سری تدبیر جزئی مربوط به فصل. تدبیر کلیش این که سر و گردن اون طفل رو با روغن زیتون و آب گرم که این دو تا با هم مخلوط شده ماساژ میدید از بالا به سمت پایین، یعنی از رأس سر از ملات شروع میکنید به سمت گردن طی میکنید، از ملاج به سمت عقب و گردن، یعنی از اینجا شروع میکنید میرید از این نقطه ملاج. ملاج پیدا کردنش اینطوریه که تاج گوش رو پیدا میکنید، این میشه تاج گوش، یه خط میکشید میان بالا، از وسط دوتا ابرو هم یه خط میکشید میرید بالا، اونجایی که تقاطع ایجاد میشه میشه ملاج، نقطه تو تب سوزنی میشه نقطه دیو بیست، دیو بیست اگر خواستید عکسش رو پیدا بکنید تو اینترنت. روغن زیتون و آب گرم رو با هم مخلوط میکنید، شروع میکنید از این نقطه به پشت میان و تو گردنش رو همون مدل ماساژی که گفتم پس سر خیلی ملایم ماساژ میدید، از اینجا شروع کردم اومدم پس سر اومدم تو گردن ماساژ دادم، از این طرف هم میام به سمت جلو از این وسط رد میشم تا اینجا ماساژ میده، حتی اینجا ها را ماساژ میده. اول دندان های پایین در میاد، دندان های ثنایای پایین در میاد، بعد دندان های بالا در میاد. این تقریبا اصل ثابتیه، بعضی ها ممکنه متفاوت باشه ولی تقریبا اصل ثابتی. این طوریت ماساژ میدن، کناره ها را هم خیلی ملایم به سمت پایین، یعنی چرخش به سمت پایین ماساژ میده با این روب. همین روغن رو با این آبی که مخلوطه و مقدار آبش کمتر باشه در حالتی که گرمه، یعنی سرد نشده، و من تستش میکنم با پوست دستم داخل گوشش میچکونم، یکی دو قطره داخل گوش میچکونم، بعد از چند دقیقه با گوش پاکون پاک میکنم. این کمک میکنه که دیدین وقتی بچه ها میخوان دندون در بیارن گوششون رو زیاد میکشن و بیقراری هاشون سمت گوششون زیاده، اینها آرامش ایجاد میکنه. چکوندن روغن بنفشه و عسل و بادوم تلخ و اینها هر کدوم یه ضرری هم کنارش میاره. پس مرحله دومش چکوندن روغن زیتون گرم و آب گرمه که مخلوطه با همه در داخل گوشش و بعدم پاک کردنش پس از چند دقیقه، موندنش با هم ممکنه باعث عفونت بشه برای همین پاک میکنه. یه کار دیگه ای که انجام میدم اونه که ریشه شیرین بیان رو میگیرم. ریشه شیرین بیان حوالی کرمانشاه تازش گیر میاد راحت، چون اونجا اصلا قطب صادرات ریشه شیرین بیانه به کجا؟ به مثلا آلمان برای ساخت داروهای گوارشی. ایرانی ها چی میخورن؟ رانیتیدین میخورن و امپرازول میخورن و بیسموت میخورن و اینها برای بیماره گوارششون، اونا ریشه شیرین بیانه میگیرن و دارو باش میسازن. جالب تحقیقات نشون، یعنی میخوندم چند روز پیش که تو آمریکای تحقیق راز رانیتیدین انجام دادن و به این نسستن که احتمال 50% سرطان زاست. گفتن هنوز قطعا نمیتونیم بگیم ولی 50% رانیتیدین سرطان زاست و به سری از سرطان های گوارش رانیتیدین ایجاد میکنه. حالا اونا میگیرن اصارش رو، یعنی شیرین بیان یه تو کتاب خواستید نگاه کنید نوشته بیخ محک، بیخ محک میشه ریشه شیرین بیان، یه ریشه خیلی طولانی داره، اینها رو میگیرن قطع میکنن پاک میکنن میجوشونن، صاف میکنن، حرارت میدن، باز دوباره اصاره گیری میکنن، گونی های 50 کیلو 100 کیلویی خارج میکنن از ایران. صادرات رسمی داره که چون اصلا ما نمیتونیم باید چی کارش بکنیم، اونا میدونن. بزرگترین قطب صادر کنند در ریش شیرین بیان کرمانشاه. این ریش شیرین بیان رو اگر تازه از گیرتون اومد و به هر مراد پوستش رو میکنید، میدید بچه تا اون چیزی که هی دوست داره بکنه تو دندوناش، تو لثه هاش، این ریش شیرین بیان باشه. هم کمک میکنه دندون راحت در بیاد، هم کمک میکنه اصلاح معده رو. یعنی اگر زمستون بود برای بحث رفع یبوستش کمکش میکنه، اگر تابستون بود و اسهال بود برای رفع اسهالش کمکش میکنه، نه که رفعش کنه اون یبوست رو رفع کنه، اصلاح حال معده، یعنی اون خلط لزه گزنده ای که داخل معدهش میریزه اون رو چکار میکنه؟ مدیریتش میکنه. اگر تازش نبود که اغلب نیست، ریشه شیرین بیان رو میگیرید، خوب میشو اون رو شستنش رو انجام میدید، بعد میندازین تو آب جوش، نرم میشه. وقتی نرم شد پوستش رو میکنید، پوست ریشه شیرین بیان رو میکنید، میشه یه جرم سفید رنگ شیر کرمی رنگ. این رو میدید دست بچه، میتونید با چاقو سرش رو ریش کنید و این سر ریش رو بدید بچه بکشه به دندوناش. اگر خودش این کار رو نکرد، شما براش این کار رو انجام بدید. خیلی ملایم، این لثه‌ای که خارش داره، سوزش داره، اذیت ملتهب، خیلی ملایم با ریشه شیرین بیان این رو ماساژ میدید. هم کمک میکنه دندون راحت در بیاد، هم کمک میکنه که وضعیت معده‌اش اصلاح بشه. اگر تو زمستون بودیم و بچه یبوست گرفت، باید چیزهای مثل پره آب پره هلو یا ترنجبین و گلاب استفاده بکنیم و شکمش رو از قبض در بیاریم. بدونید شکم قبض، اگر یعنی شکم بچه قبض باشه، دندون در آوردنش خیلی سخت میشه، پس باید شکم خیلی راحت کار کنه. یعنی تب به سمت لینت باشد، خیلی بهتر از اینه که تب به سمت قبض باشد. درست شد؟ یعنی حالت اسهالی داشته باشه خیلی بهتر این که حالت قبض و یبوست داشته باشه. با ماساژ شکم، با ترنجبین و گلاب، با آب پره هلو، با چیزهایی مثل این، یا خوردن ما در ملینات رو، یعنی چیزهایی که شکم ما در رو راه بندازه که به تب شکم بچه هم راه میفته، کمک کنیم که قبض شکم برطرف شده باشه، برطرف بشه. اگر حالت اسهال داشت، حالا اینجا نظرات مختلفه. بعضی ها میگن باید شکمش رو بند آورد، بعضی ها میگن نباید شکمش رو بند آورد. به نظر میرسه نظر دوم صحیح باشه. اگر اسهالی که بر اثر رویش دندان ایجاد شده رو بند بیارید، بچه تو چهار بیماری های مزمن میشه. یعنی خلط لزق میمونه در روده هاش، در بدنش تشرب میکنه تو بافتاش، یعنی میره تو سمت بافتای بدنش و بعد ایجاد بیماری میکنه. پس هرچی این بند آورده نشه بهتره. چه کار کنم پس تدبیرش کنم؟ اگر تو ماهای بالاتر بود رویش دندان، یعنی بچه به غذا خوردن افتاده بود، میدونید تو دندان های نیش ما بیشترین اذیت رو داریم برای بچه ها. دندان های نیش، دندان های بسیار محکمی هست، این ها خیلی اذیت میکنن در اومدنشون، رویششون خیلی اذیت. اگر تو اون ماه بودن و بچه به غذا خوردن افتاده بود و تو فصل تابستون هم بودیم قاعدتا که به اسهال افتاده، آب بدنش رو با یه چیزی مثل دوغ تامین بکنیم. دوغ شیرین، حد اگر بشه ماستش ماست پریبیوتیک باشه، یعنی این باکتری توش موجود باشه که تو فروشگاه های بزرگ موجوده این ماست، ماست پریبیوتیک باشه، این رو خودم دوغش کنم، یعنی دوغ آماده نخرم، همین رو بزنم، یک قدری هم نمک بهش اضافه بکنم و دوغش کنم. میشه اینجا از بذر گل سرخ هم در این دوغ بهره برد اگر اسهال زیاد شده، چون بذر گل سرخ این مدل اسهال رو، اسهالی که بر اثر رویش دندان ایجاد شده رو مدیریت میکنه. میتونم از بذره گل سرخ استفاده بکنم، میتونم شیر بش بدم، آب سیب بش بدم، آب عناب بش بدم که التهاب هایی که احیانا مثل آفت در داخل دهان و مری و معده و اینها ایجاد کرده رو از بین ببره. آب عناب در کنارش مقدار زیره رو بکوبم و به پارچه کتان نخی ببندم و به شکمش ببندم. این کمک میکنه که این اسهال مدیریت بشه. اما تا جایی که میشه این اسهال رو باید بند نیاورد و مدیریتش کرد با دوغ و آب سیب و آب عناب. زیره گفتم یا شیر؟ زیره ببخش اشتباه این لپیه شیر؟ نه آب سیب گفتم. آنه اشتباه این لپیه است به خاطر ساعتی کلاس. آب سیب و آب عناب و دوغ، دوغ شیری، دوغی که همین با ماست پروبیوتیک درست شده باشه. چون اسهال و استفراغ یکی از کارهایی که انجام میده از بین بردن پرز روده و معده است که خب بعدا مشکلات زیادی درست میکنه. همون وقتش هم بچه مثلا دیگه شاید چیزی تو دلش بند نشه، هرچی میخوره اسهال بگیره، اون به خاطر از بین رفتن اون پرز هاست که این دوغی که از ماست پروبیوتیک درست میشه این رو مدیریتش میکنه. تب بچه را هم که خب باید مدیریت کنم. اگر تب بود با روغن بنفشه پای بادام مثلا به کف دستش، کف پاش، داخل نافش، البته اگر اسهال داشت باز روغن بنفشه داخل نافش نزنم، روغن بادام شیرین رو ملاجش، با اینجور چیزها اینو مدیریت کنم. اگر حرارت سرش خیلی بالا بود پیاز کف پاش بذارم، یکم آبخور کف پاش بمالم تا حرارتش رو مدیریت کنم. اینم تدبیر دندان در آوردن. تب رو ایشالله تو بیماری های نوزاد داری مفصل راجع به شرح سکس که استفاده از عوارضی دندان در آوردنی کلن ایشالله تو مریضی هست اسهال و استفراغ و اینا. انار کف پا برتر تبا ایشالا میگید خوبه اینا ایشالا. خب دیگه بچه دندونش هم در آورد الحمدلله، تو 45 دقیقه شیر ما در اصلاح شد، دندونی بچه در اومد ایشالا، همیشه همیتوری بود. و الان میخوایم غذا خورش بکنیم، تو چند دقیقه ایشالا بحث غذا خور کردنش هم درست کنیم بره به کارش. ما این جلسه اگه بتونیم بحث هم رو تموم بکنیم جلسه بعد جواب سوالاتون رو میدیم انشاءالله. چی؟ گوش سوراخ کرد. اینا تو سوالا بوده، من دیدم سوالایی که یکی از خواهران بزرگوار 50 تا سوال زحمت کشته بودن نوشته بودن، بعضی هاشم یه سوالای عجیب غریبی بود، یعنی سخت جواب دادنش. اینا رو انشاءالله جواب باشه میدیم. الان حالا بذارید یه رد شد، ما الان مای پنزیم، یه بترایا ختنه کردن یا نکرد، ختنه نکرد یه جلسه دیگه هم صبر کنین تا جلسه بعد بهتون میگیم. دارید حالا اون سوال رو پرسیدن، ما اینا رو میگیم. شیر خش خوبه سال رو بیشتر برای نارتو زرد گفتیم. آره خب گفتیم اینم فکر کنم گفتیم میگیم شان زیادتون باشه میذاریم بچه را قضا بدیم دیر شده. و اینی که آقا ما زودتر بچه را به قضا بندازیم، دیرتر به قضا بندازیم، کی به قضا بندازیم، به نظر میرسه ماه شیشی که الان مرسومه برای قضا خور کردن بچه حرف خوبیه. این حرف خوبیه، یعنی این که آقا ما 4 ماهش بود دیگه بهش آرمارو غذا دادیم، خب این پذیرش نداره، این معده هنوز اون قوت کافی برای هضم غذاهای سنگینی که ماها میخوریم رو بچه نداره، به دوچاره اشکال میشه. یا ماه هفته بچه یا هشته بچه غذا میخوره، نه هنوز شیر خودم رو فقط میخوره. چرا؟ خب گناه داره. خب گناه داره، ما میگیم گناه داره دیگه، شیر شما کفایت بافتای بدن اون رو نمیکنه. چرا آقا میگی ماه شش؟ یکیش تکفین بدنشه، اون وقتی که شروع میکنه دندان در آوردن، یعنی داره به من آلار میده. معموله بچه هم تو پنج و شش دیگه دندان در آوردن، یعنی دندان صنایعشون زده بیرون، اینشون میده اون ماه ماه خوبه. معموله بچه ها اینطوره. آلا بچه من زودتر دندون در آورد، پس زودتر غذاش بدم، بازم اگر این اتفاق نیفته بهتر، یعنی ما بریم به همون سمتی که با اینکه تلورانس داره این حرف، بریم همون سمت شیش و بچه رو غذا خور کنیم، این بهتر. خب با چی شروع بکنیم؟ اولین غذایی که من آتش رو دستتون بدم، ما از نبات شروع میکنیم، نباتات از نبات شروع میکنیم، بعد آروم آروم شبه حیوانی، حیوانی و تمام شش، تمام وقتی شش تمام شد، یعنی ابتدای هفت در واقع. حالا این میگم باز این تلورانسش شما تو ذهنتون داشته باشین، حالا مثلا ابتدای شیش هم شد اواسطش هم شد، میشه به بچه نگاه کردی، مزاج بچه، قوت بچه، حجم بچه، نیاز، اظهار نیاز بچه که مثلا دیگه انگار شیر من کفایتش رو نمیکنه، اینها رو میشه رصد کرد و واقعا خود ما در خوب اینا رو باید فهم کنه. این حرفی که وقتی زدیم آی پناهیان میگفتن اگر کسی 40 سالش بشه تدبیر خودش رو ندونه دیگه این خیلی توش نیست، روایت خیلی تو این نیست، تو این آدم. ولی برای بعد چند 6 ماه دیگه بعد این بچه عجین شده باشه تدبیرش با مادر، قشنگ بدونه که آب میخواد، که غذا میخواد، که خوابش میاد، که درد داره، که بیقرار شده، اینا دیگه باید بدونه و عجین شده باشه حسش با حس بچه و خوب درک کنه. خب الان میخوام غذا بدیم، از نبات شروع کنم. اولین چیزی که برای بچه مفیده شیره فندق یا شیره بادامه، به این صورت که فندق رو یا بادام رو، حالا بادام ساده تره، پوستش رو میکنم. روش پوست کندن بادام هم اگر به فصل بادام تازه نزدیکم، 30 ثانیه تو آب جوش، 30 ثانیه تو آب سرد بلا فاصله، پوستش راحت کنده میشه. اگر در فصل دور از بادامم، یعنی مثلا الانم هنوز این بادام ها نسبتا تازه است، مثلا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه تا بریم مثلا مهر ماه سال دیگه دوباره ما بادام داشته باشیم، آبان ماه سال دیگه دوباره بادام داشته باشیم، این بادام را اگر بیشتر خیسش کنم بهتره، یعنی 8 ساعت مثلا بذارم تو آب بخیسه بعد پوستش رو بکنم، شب تا صبح تو آب بخیسه بعد صبح پوستش رو راحت بکنم، میشه همون روش اول رو هم انجام داد در هر زمانی، یعنی 3 ثانیه آب جوش، 3 ثانیه آب سرد، پوستش راحت برمید. این بادام رو پوستش رو بکنم، بعد پودرش کنم، این پودر رو داخل کیسه نخی بریزم، داخل آب جوش بریزم و شیرش رو بکشم. شیره کش کردن بادام یا شیره کش کردن فندق، باز به همین روش. حالا بعد فندق رو شاید پوستش رو نشه به این راحتی کن، ولی خب با پوستش پودر میکنم و شیرش رو میکشم. اولین چیزی که به بچه میدم به عنوان غذا غیر از شیر مادر یا شیر گاوی که میل میکرده میشه چی؟ شیره بادام یا شیره فندق. این دوتا هم با هم نباشه. من ترتیبا میگم تا آخر، بعد برمیگردیم میگم چقدر وقت بدیم، یه منات همونجا دستتون میدم. شیره بادام اول یا شیره فندق، بعد از خود بادام هم استفاده میکنم، یعنی مرحله بعد بادام، بادامی که پوست کنده شده، پودر شده، به آب میزنم و به بچه میدم میخوره، یعنی الان دیگه خود جرم بادام هم در این آب موجوده. مرحله بعد نه، هنوز حریره نشد، هم نرفتم سمت حریره، بستگی به بچه داره، یعنی این که من شیر خودم چه طعمی داشته این رو مطابق اون باید یعنی شیر من نسبت به این شیرین تر بوده اب نداره، مقدار شکر سفید بهش اضافه کنم، شیر من بی ملاحت تر از این بوده پس همین خوبه براش. دوزش هم همینطور تعیین میکنید، یعنی این که من چقدر بادوم رو شیره کش کنم نگاه میکنید به شیری که بهش میدادید. یعنی ببینید اینا خیلی مهمه، یعنی میگه من به بچه یه وعده دادم یا بوست گرفته، چند تا بادوم کرد؟ توی پنجات. چند تا بادوم کرد به چه سیر نشده؟ سه تا، دو تا، یه دونه. خب این یعنی دستت نیست دیگه، من آتش دستت نیست، دستم چیزی باید باشه به شیر قبلی نگاه کن مقدار، و بچه مشکل نداشته باشه. گفت شیر قبلش خیلی چرب بود، بچه هم همیشه مشکل داشت، خب الانم مشکلاتش اضافه میکنی کنه. ما فرضمونه که ما در فهمیده که باید چه مدل شیری به بچه بده و شیرش تنظیمه با بدن بچه و مشکلی نداره، نه از کلیت خبری هست، نه از دلپیچه خبری هست، نه از یبوست، نه از اسهال، نه از سیر نشدن، هستی چیزی خبری نیست، شیر سازگار است با بدن بچه. اینا باید تو روزهای اول شیردهی اتفاق بیفته و الان دیگه یه سیستم میزونی داره بچه. حالا اینکه این چند تا بادوم رو من شیره کش بکنم در غلظتش تأثیر گذاره، بالاخره شما مثلا میخواین یه نصف استکان شیره بادام به این بچه بدی، نصف استکان یا کمتر، حتی یک سوم استکان در دفعه اول میخوای بدی به عنوان یه وعده شیر، چون حالا این قوی الغذا تره و بدنش رو بیشتر میگیره، شاید مقدار کمتری نیاز داشته باشه نسبت به مثلا 200 سی سی شیر، 150 سی سی شیر میخور توی وعده، الان یه نصف استکان میخوره نزدیک مثلا 30 سی سی و سیر میشه مثلا توی وعده یا میان وعده. خب حالا این غلظتش رو بعد با شیر قبلی تنظیم بکنم، یعنی میزان بادامش، میزان آبش، شکر میخواد یا نمیخواد، این رو با وعده شیرش باید تنظیم بکنم. نباید از اون غلیظ تر باشه، از اونم رقیق تر نباید باشه، چون هر کدومش عوارض یبوست یا اسهال رو به دنبال خودش میاره براش. بعد از شیره بادام، خود بادام رو وارد میکنم و به بچه میدم. بعد از وارد کردنش در واقع اینجا میشه بادام پول شده آب زده، میتونم یه مقداری لعاب برنج رو به همین بادام اضافه بکنم و حرارت بدم و حالت حریر درست کنم با این، یا خود برنج خرد شده رو اضافه بکنم. حالا ببینید هنوز نگفتیم چند روز اونو بده بعد اونو بده، من آتش رو هم نگفتیم، فعلا داریم لعاب برنج یه دونه قید فقط داره، اونم اینکه اگر بچه توپل بود، سفید و توپل و لحمی یا شحمی بود، از لعاب برنج استفاده نمی کنم. جالبه، اولین چیزی که توصیه می کنن لعاب برنجه، در حال که خوب نیست، لعاب برنج خونه غلیظ لزج درست میکنه، خونه مخصوصا لزج، خونه بلغمی درست میکنه. خب من خونه بلغمی نمیخوام، من خون میخوام، خونه سرخ معتدل القوا میخوام، برای همین میگیم برنج رو صاف کنی. برنجی که صاف نشده همچنین خونی درست میکنه، ولی برنج که خوب خیس خورده، آبش رفته و بعد هم جوشوندمش و صافش میکنم، این برنج خونه خیلی صالح لطیف زیادی وارد بدن من میکنه، برعکس برنج آب کش نشده که خونه لذتی درست میکنه برای من. پس لعاب برنج یه دونه قید داره، اون قیدش هم توپل بودن بچه یا نبودنش. اگر توپل بود من نمیرم سمت لعاب برنج، پفکی ترش نمی کنم بچه‌م رو. اگر بچه لاغر بود، نحیف بود، میتونم از لعاب برنج هم استفاده بکنم. باز هم دقت کنید این لعاب برنج، برنج ایرانی منظورمونه، برنج که خوب خیس خورده باشه و مقدارش هم زیاد نباشه، و البته حالا دیگه حرارت هم میگیره و یه مقدار حالت سفت به خودش میگیره یا حالت فرنی بودن به خودش میگیره. میتونم هم فرنی بهش بدم تو مرحله بعد، یعنی فرنی که رقیق باشه و گرم گرم به بچه داده باشه، نه این فرنی هایی که خیلی ژله‌ایه، نه اینو بچه نمیتونه هضمش کنه و سرد. فرنی که گرم باشه و رقیق باشه. خودم باید درست کنم، چه با شیر درستش کنم چه با آب درستش کنم، اونم آرد برنج. میدونید آرد برنج دیر هضمه، این نیست که فکر کنید خیلی راحت هضم میشه. غلیظ ترین نون چه نونیه؟ نون بربری. چه چیزی درست میشد؟ از آرد برنج. این نه این نون بربریه، نون بربری اصل که تو تبریز درست میشد تو قدیم از آرد برنج درست شد و این تقریبا یکی از سنگین ترین نون است. میگم تقریبا، یعنی نونی که معمول میخورم، یعنی نون مثلا بلوط سنگین تر از هم است که خب تو نوای خاصی خورده میشه. دعوا برنج به ایشون مراجعه کنید تا بهتون بگه. برنج دم نمی‌کنید؟ لابه برنج دیگه خود چیه؟ لابه برنج، برنج وقتی که میجوشونید میخواین صاف کنید لاب داره دیگه، اون صافش که میکنید اون کاسه که زیر اون آب کش میذارید لابه برنج توش. برای بچه ای که لاغره و این شرط که گفت، نه لزومی نداره شما از این چیز استفاده، میتونید از همون اول از این لعابه برنج وقت مثلا چند تا قاشوق به بچه داده میشه خورده بشه، خب این اون لزوجتش همراه با برنج دیگه نیست که بگی یه جرمی مثل برنج رو دارم لعابش هم اضافه بشه خیلی مثلا هضمش سخت تر میشه. دیگه برنج رو نداریم ما، فقط لعابشه. اگر نخواستم کلن از لاب استفاده کنم، از خورده برنج مثلا شمالی استفاده میکنم، از خورده برنج لنجون استفاده میکنم، از این استفاده میکنم و باز مقدار کم، یعنی دوزش رو از کم شروع میکنم و میبرمش بالا تا مثلا این حریره که میدم سنگین نشه. میتونیم با هم بذاریم به پزه یا بله یه نیم پزش بکنید و بعد ادامهش رو با خود بادوم هم میتونه باشه دیگه. بادومی که پودر کردید آب زدید یا دیگه آب هم نمیزنید، میزنید خاطی همین برنج که داره با یه آب کمی قول میخوره تا پخته بشه کامل. بازم هر چقدر ابتداهاش رقیق تر باشه شما بدید بهتر، یعنی شما غذای سفت اصلا نباید ابتدای کار به بچه بدید، همش باید چی باشه؟ عین شیر، غلظتش هم حتی مثل شیر باشه، منتها ما یه تبیش فقط فرق کرده. قبلا فقط شیر مادر بود یا شیر گاو بود، الان ما یه تبیش چیه؟ بادومه، خورده برنجیه که له شده و الان دیگه هیچ اثری ازش نیست، یعنی هیچ چیز سفتی ما وارد شکم بچه نمیخوام بکنیم. اگر این کار که قطع بدونید بچه یبوست میگیره، اگر اینجا یبوست گرفت بعد خیلی کار شما مشکل میشه، اصلا تو سیستم غذا خوردنش بعدن مشکل پیدا میکنه، یعنی تبعش نمیره به سمت غذا خوردن. میبینی آقا من اول خوب غذا میخورد، چون اول شما بهش غذا میدادی، بعد که یه مقدار خودش شروع میکنه اینه دیگه غذا درست نمیخوره. چرا درست نمیخوره؟ چون مشکل برش درست کرده بودیم ما روزای اول. توجه کنید این مثل همون شیر دهی اول که خیلی دقت میخواست، ما هم چند جلسه راز بهش وقت گذاشتیم حرف زدیم که آقا اون شیر دهی اول خیلی مهمه، اینم غذا خوردن اول. بعدن شما میبینید که چقدر راحت شدی، بچه خودش میشینه سر سفره خودش میخوره، هر وقت گرسنه بشه اصلا هرس نمیده غذا خوردنش. الان کی شاکی نیست؟ اونا که بچه دارن کی شاکی نیست از غذا خوردن بچهش؟ تقریبا همه شاکن، نمیخوره میخوره، زیاد میخوره کم میخوره بد میخوره، همه داستان دارن. اگر این سیستم رو برید جلو این انشالله کم تر مشکل پیدا میکنه. نبات؟ نه بابا نه، خیلی موافق نیست. شکر، جناب شکر، شکر سفید سنگینه دیگه، بعد شما میخواه اینا آبکیش کنی بالاخره صافش کنی ابنت، صافش کنید ابنت. خب پس اگر من خورده برنج درست کردم، یعنی برنج رو بادام که بشه حریره مثلا، البته حریره فقط میتونه بادوم شکر باشه، این چی دیگه نداشته باشه، بادوم شکر باشه، ولی میتونه بادوم و یعنی شیره بادوم و برنج خورد شده که بعدن آخرش ما یه چیز رقیقی به بچه میدیم باشه، میتونه فرنی باشه، میتونم از نشاسته استفاده کنم، حتی به شرط خودم عمل آورده باشم نشاسته رو، نشاسته رو هم که بلدین انشاءالله. ترتیبش رو میگم بذار کنم، یه ما نشسته درست کردن نخونیم. اون حالا همین داستان درست کردنش خیلی ساده است. خب برنج، نشسته برنج لطیف تره دیگه، یعنی راحت تره برای بچه. میتونم از نشست هم استفاده بکنم و مثلا آب بزنم و گرم بش بدن، تو آب سرد اول حلش میکنم بعد آب گرمش اضافه میکنم، یه مقدار شکر رو به بچه میدم، رقیق، خیلی رقیق. یه نکته دیگه هم دقت کنید بهش که هر این واجب نیست که من همش رو تو برنامه هم داشته باشم، ممکنه یه تبعی به فرنی یا نشست خیلی واکنش خوبی نشون نده بر اساس گرمیه معدش. مثلا معدش خیلی پر حرارته، یعنی شما هر وقت زبونش رو نگاه میکنید ملتهب سرخ اینطوریه، خب این ممکنه وقتی فرنی بره تو معدش رفلکس نشون بده. خب این خیلی فرنی براش خوب نیست. پس همون داستانه حریره رو با خورده برنج من داشته باشم براش خیلی بهتره. اون تا بحث فرنی و نشاستش برای همه خوبه، یعنی اون شیره بادام، خود بادام، بادام و خورده برای همه خوبه، ولی اون فرنی و نشاست رو بعد ببینم سازگاری داره یا نداره. خب از این مرحله که باز رد بشید میتونید سوپ براش بپزید و آب سوپ بش بدید. ببینید ما تو نباتاتیم هنوز، برنج و بادام و سوپ. حالا سوپی که نگفتم هنوز چند ماهشه، گفت 7-10 آدم زن گفتی چند ماهشه، سوپی که مفرداتش کم باشه. دیدی ما سوپ مثلا 10 تا چیز ریختیم تو سوپ، نه، سوپی که مفرداتش کم باشه. مثلا اگر فضا گرمه یعنی تابستونه از سبزیجات خنک، مثلا گیشنیزه مقدار توشه، اسفناج توشه و مثلا خورده برنج، همین. بعد من چی بهش میدم بخوره؟ آبش رو میدم بخوره. یا مثلا هوا سرد تره یه مقدار جعفری هم توشه بهش میدم بخوره، یا یه مقداری هوا سرد تره، جعفر خیلی خوبه دیگه خودش گرمه مثلا، و یه کمی رفتم جلو. حالا اینا هی ما اول با دوتا دونه سبزیجاته، بعد خورده برنجم هست، بعد چیزایی دیگه هم اضافه میشه، شما به همین ترتیب میرید جلو، یعنی دوتا سبزیجات داره، بعد دوتا سبزیجات خورده برنج داره، دوتا سبزیجات خورده برنج رو مثلا در فصل تابستون کدو خورشتی داره، در فصل زمستان کدو حلوایی داره اضافه کرد، هویج داره مثلا، یا یعنی یه دونه یه دونه شما اضافه میکنید و زیادتر از اینش هم دیگه نمیکنید، یعنی سبزیجاتش رو و مخلفاتش بیشتر از اینی که داریم رفتیم تا اینجا زلو بیشتر نمیکنید و آبش رو فقط میدید بچه میخوره، یعنی از خود برنج و سبزی استفاده نمیکنید برای دادنش. بعد از مرحله سوپ رقیق وارد زرده تخم مرغ میشید. از نبات رفتیم به سمت شبه حیوانی، یعنی چیزیست که مال حیوانه ولی خودش هنوز نیست. خب اینا بله بله میتونیم بدید نمش، خودش اشتها آوره، یعنی چیزه شما بیمزده بدید به بچه، اونجا گفتیم شیرین باشه مثلا با شیر مادر، اما از اینجا باید که سوپ اضافه میشه شما نمیتونی بیملاحت بدی چون اشتهاشو کامل از بین میبری. حتما قدری نمک سمنان یا نمک جهرم نیاز داره که توش باشه، ولی خب حواستون باشه که بعد سر نمک خور نکنید، مثلا تو ابتدای کار چون کلیه هاش رو ضعیف میکنه، خیلی متعادل استفاده بکنید. حتی من اینجا توصیه‌ام اینه، میگم اون غذایی که میخورید مثلا اینطوری باشه خودتون میچشید، اون که بچه میخوام بدید، برای خودمونم اگر اینطور باشه خیلی بهتره، اینطوری باشه که وقتی میخوام بگیم خوبه میخوره یه کوچولو دیگه هم نمک بهش اضافه بشه، نمیگی بی نمک ها، یا نمیگی خوبه، یه خوبه جا داره یه کوچولو دیگه نمک بهش اضافه شه. این عبارت که خانم ها استفاده میکنن تو آشپزیشون، اینطوری بیاد بچه غذا یا اینطور خودتون غذا بخوری، برای کلی این خیلی حال بهتری درست میکنه. خب قائلی دارد، قائلی دارد. گفت قیل قیل. دلیل دارم، من دلیل دارم. دلیل دارم، دلیل بیارم. من که حرفاشونا خیلی نمیفهمم چون دلیل ندارم. بعد اصلا تب باقا گفت یه چیز داریم اسم وجد خواهد. گفت خودت میخوری نه که به وجدت میخورونی؟ نه اوقم میگیره خوردنش. چیه نه مثلا؟ و من بعد چرا من عادت ندم بدن و به نمک چه اتفاق میفته؟ عادت بدم چه اتفاق میفته؟ حالا مگر نمک چیز بدی هستن؟ ما هم داریم میگیم زیاد خوردنش به کلی آسیب میرسونه، نه به خاطر طب جدید که این حرفا رو میزنه، نه ما تو طب خودمون دقیقا این حرفا رو داریم. دقیقا این حرف نمک نخوردن معده رو از بین میبره، رگ ها رو آویزون میکنه تو بدن، یعنی شل میکنه. وقتی رگ شل شد خون رسانی تو بدن از بین میره، فشار مرتب میفته و یه عالم داستان اینطوری درست میشه. نمک زیاد هم بخوری کلیات رو از کار میندازه. حالا از کار میندازه منظور نیست که حالا از کار افتاده، نه ضعیف میکنه کلیات. حالا کلیه ضعفش خودش یه عالم داستان داره برات، ولی اینطوری که من گفتم بهتون، اونم نمکی که اسم آوردم، نه نمک دریا و نمک یود دار و نمیدونم اینها، نه نمک سمنان بدون یود، نمک زهرم بدون یود، این رو وقتی شما استفاده کنید اونم با این منات که دستتون دادم، خیلی کار صحیح و درستی کردیم. چی؟ از کجا؟ گفتم اینا فروشگاه سلامت، فروشگاه امین اینا دارن. برید امین، امین بی یودش رو من دیدم دارن. به درد سطل آشغال میخوره یا یه کارهای دیگه، شاید تو بعضی از داروها بشه استفادهش کرد، شاید. بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو. این سوالات خیلی به درد بقیه نمیخوره، ببخش گوش بدید. زرده تخم مرغ میخوامش بدم. چجور زرده تخم مرغ میدم؟ اولا آب پز، دوما از اون وقتی که تخم مرغ جوش اومد 5 دقیقه بعدش خاموشش میکنه. 4 دقیقه خیلی اصلیه، 6 دقیقه سفت شده. تخم مرغ معمولی. اینا خودتونم میتونید دوز بگیرید، بگید آقا 4 دقیقه و 30 ثانیه مثلا بود. اون دیگه با شما. ویژگی این زرده تخم مرغ کامل بسته نشده، بهش میگن زرده تخم مرغ نیم بند یا زرده تخم مرغ نیم برشت، یعنی کامل بسته نشد. از اون ور وقتی بازش میکنم مثل اصل پهن نمیشه کف بشقاب. این نیست، سفت شدن کامل هم نیست، نیم بنده، حالت ژله‌ای داره. این رو هم یه مقداری نمک حتی بهش میتونم اضافه بکنم و بچه بدم. میدونی زرده تخم مرغ برای هضمش نیاز به نمک داره، اصلا خیلی کم، ولی بهش اضافه میکنم بهش میدم. مثلا سفیده تخم مرغ برای این فصل مثلا خواستی ماها بخوریم، خب چی بشه کم اضافه کنیم؟ کم فلفل کم ها، نخوری بعد داغ کنه کلت، بعد دعوا کنی بگی من این فلانی گفت فلفل بخور. فلانی هست همین که فلفل نخور. اما اگر حالا تو این فصل که زمستون تخم مرغ خواستم بخورم، یه قدری فلفل سیاه و نمک بهش اضافه کنم، هضمش رو آسون میکنه برا من. شب بخوام بخورم بعد بخوام فردا دارم که رو دل نکنم، این کار کار خوبی، خیلی فرق نداره. اینا اصل حرف های ناس که داریم میزنیم، بقیهش خیلی منات اعتبار است. خوبه بومی باشه خوبه، ولی ماشینش هم خیلی خوب، اون خیلی خوبه، اینم خوبه، خیلی خوب. گفت چند درصد اعتقاد به این حرف داری؟ گفت 80%. چند درصد اعتقاد به اون حرف داریم؟ اونم 80%. چه اشکال داره؟ 160%. مثل چیز هست که میخورن رانت، مثلا میگه 400% سود خورده رفته به کارش. خب نه خیلی با شیرق قش نمیکنید. شیر و تخم مرغ اینطور خیلی مضر کرم هم درست میکنه تو معده، مگر اینکه با هم پخته بشن اینا یه حالاتی تازه، اونم یه ایراداتی بهش داریم. ولی تخم مرغ رو یا همینطوری به بچه میدید، یعنی حالت ژله‌ای داره، به دستتون میذارید، میذارید دهن بچه، بچه میمکه و میخوره، یا با یک کمه آب جوشیده چیکارش میکنه؟ حالته دیبینین. الان ما توی مرحله هستیم کلی ما چیز رقیق به بچه دادیم خورده، میتونم اینجا دیگه ما یه ژله ای که با بزاق دهانش خودش رقیق میکنه و میخوره رو بهش بدم، اینطوری بهش بدم. میتونم این رو با یه مقدار آب جوشیده رقیق کنم و بهش بدم بخوره. نه شام عیونیه ما اینا رو داره. بعد از زرده تخم مرغ مرحله بعد آب گوشته، نه گوشته قرمز، آب مرغ. یعنی مرغ رو میپزم با نمک و بدون پیاز، بدون پیاز، مرغی که تازه است که بوی زهمش بره تو پختش. خیلی مختصر تفتش میدم، خیلی مختصر، یعنی سرخ کردن براش اتفاق نمید، خیلی مختصر تفتش میدم. هم اول که میدم یه مقدار آبش نشف پیدا میکنه، خشک میشه، بعدم میذارم تا به حال خودش بپزه. این آب روش رو که یه چربی خوبی هم داره تقریبا، حالا اون خیلی چربیش هم نه، اون رو شروع میکنم بهش بدم، آب گوشت. بعد آب گوشت بهش میدم، حالا آب گوشت دوم، گوشت قرمز یا عرق گوشت بهش میدم، یعنی گوشت تو شیشه با یه حلق هویج، دو قطره گلاب، همین درش رو میبندم. اوائل همین بیشترم نمندش، درش رو میبندم، یک ساعت و نیم میندازمش توی ظرفی که در حال جوشیدنه، این عرقش در میاد، این عرق گوشت رو میدم. اولین چیزهای حیوانی که کامل به بچه میدیم این قسمته، یعنی آب گوشت مرغ و آب گوشت گوسفند. از اینجا به بعد الان ما وارد ماه نه شدیم. این فراینده که تا اینجا رفتیم حدود در 3 ماه طول کشید. نمیدونم کدوم عقلی نوشته اینها رو تو این کارت بهداشت بچه ها که تو ماه 7 ماکارونی میدم به این بچه میخوره، رشته سوپ میدم به این بچه میخوره. نمیدونم اینا، نمیدونم ماکارونی چیه یا نمیدونم مده بچه چیه، نمیدونم، هیچ کدومش رو نمیفهمم. خوبه آدم بره ماکارونی و ورداره یه مقداری باش بازی کنه تا بفهمه چیه، نمیخواه بره کشف و شهود عجب و غریب انجام. مده بچه هم خیلی ساده میشه کشفش کرد که چیه. نمیدونم چی میشه که یه دفعه تو ماه 6 و 7 ماکارونی وارد سیستم غذایی بچه میشه. دیدید دیگه این نمودارش رو تو ماه 6 و 7 ماکارونی داره. این فرایند که ما تا اینجا ترسیم کردیم شد ماه 9. ببین خیلی مهمه دستگاه گوارش رو. دستگاه گوارش شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه. این سیستم رو اگر زدی به هم، این آرزش تا این تو این دنیا زندگی میکنه براش میمونه بعضی وقتا. یعنی معده این بچه الان خراب شد که شد که شد دیگه، کی درستش کنه حالا؟ این کی بفهمه خرابش کردی؟ چجوری درستش کنه اصلا با این داستان تبابت های ما؟ اینها خیلی سخته، ولی این فرایند خیلی شما رو ایمن نگه میداره. یعنی سعی تو اینه که ما با این تداویر این بچه رو سلامتش رو حفظ کنیم، چون اگر بچه مریض شد دیگه خاصیت من و شما از بین رفته فرمود و اما خاصیت طبیب جناب ملک الاطباء تو کتابی حفظ و سناسری، و اما خاصیت طبیب در زمان صحت است که قدر هر چیز را مشخص کنه تا شخص بیماری مبتلا نشود. اگر شخص مبتلا به بیماری شد، این طبیب بی خاصیت، این طبیب خیلی الان خاصیت طبیب کیه؟ مریض شو بیا پیشم، اصلا مریض شو بیا سونو برات بنویسم، امارای برات بنویسم، سیتی برات بنویسم، همشو برات بنویسم تا حالت خوب بشه. خب حالا ما رسیدیم ماه 9. از ماه 9 ماموت پایان 9 ما معتقدیم بچه باید سر سفره خور بشه. بذارید تمومش بکنیم، گفتم برمیدن پایان 9 ما معتقدیم بچه باید سر سفره خور بشه. سر چه سفره میشینه؟ سر سفره مادری که آداب حفظ و سحر رو خوب و بد غذاها رو میداند. غذاش آری از رب و ادویه جاته، غذاش آری از سیب زمینیه، غذاش آری از قرم سبزی و ماکارونی و علویه است. برنج هندی تو خونشون نیست، نمیدونم روغنش حتما روغن زیتونه یا فرابکجا تصویه شده، نمیدونم این داست نمکش حتما نمک اصلاح شده است، نمک سمنانه، نمک جهرومه، حتما داستان غذاش این هاست و الان میخواد بچه غذا بخور میکسش کنم و بهش بدم. نه، بدترین چیز برای بچه ای که الان ما اووردیمش تا ماه نو، ببین ماه نو دیگه گوشت خورد، حالا دیگه من سبزیجات اون سوپ رو بهش میدم، خورده برنج رو دیگه خیلی لهش نمی کنم، دیگه تو اون پختم خورده برنج رو مشخصه بهش میدم، آروم آروم داره جرم هم میخورد، این بدن لطیف میده لطیف دیگه عادت کر آروم آروم بافتش با چیزهای لطیفی که غیر از شیر مادر بوده پر شده، قوت گرفته و الان دیگه میتونه هی مثل خودش رو افزایش بده، از شیر رقیق مادر اومد به شیر بادام، اومد به شیره برنج و بادام، اومد به شیره سوف، اومد به شیره گوشت، تخم مرغ و این داستان، هی پر شدنش باید شد قوتش افزایش پیدا بکنه، بتونه مثل خودش رو هضم کنه. این افزایش رو داشت تا رسید به این نقطه که الان دیگه تو ماه نه دیگه میتونه اینا رو بخوره، سبزیجات رو بخوره، الان سر سفره میخواد بشینه، برنج و مرغ میخوام بهش بدم بخوره، میریزم تو دستگاه، این همزن برقی هم میذارم روش یا گوشکوب برقی هم میذارم روش یا نمیدونم این مخلوط کن رو میذارم روش و میکس کاملش میکنم و دیدین دیگه این حلقه بچه رو باز میکنه و این غذا رو وارد حلقه بچه میکنه. خب این دوباره اول نابود کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، بچه زویدن بلد نیست، تون غذا خوردن بلده، لقمه بزرگ تو دهن گذاشتن یاد داره میگیره و روح این بچه رو از بین بردم، جسمش هم ها کذا، بچه باید خودش یاد بگیره غذا بخوره. بچه ای که با این سیستم اووردینش جلو، مطمئن باشین ماه نه که دیگه نشستن بلده و دستو غذا کردن بلده، بلده خیلی زود، یعنی خیلی زود یاد میگیره خودش غذا بخوره. یعنی بچه میبینیم 5 سالش هن و ماما دهن بچه باید غذا بذاره، خودش بلد نیست غذا بخوره. خیلی خوب از باب محبت آدم دهن بچهش غذا بذاره، اما بچه بلده غذا بخوره یا بلد نیست؟ این از اینجا باید شروع کنه غذا خوردنش را، یعنی تعدیل اخلاقش و آدابش از اینجا باید شروع بشه. ما هوا هم تیک کردیم و یاد گرفتیم با چی غذا بخوریم؟ کی باید از غذا بخوره اینجا؟ یک، درست، زدی؟ فقیه باید قاشوق بخورن؟ شما هنو باید از غذا نمخوریم؟ سرکشین سپا بخوشتیم. حالا یه سآلی میپرسینده، حالا صدا میگو 21 وعد ما تو هفته آب گوشت و سوپ میخوریم و برای اون دو وعدرش ما نونو بریزید توش و ترید ما که میخوریم باید اصلا، اما حالا سوپ ها نه، سوپ چه قضانی، سوپ ما که با سوپ باره و بار نمیشه، ولی خود با دست قضا بخورید نمیدونید چه برکتی داره، اصلا نمیدونید قضا خوردن چه، اونا که با قاشق قضا میخورن چه اید که فلز میکنید تو دهنتون. خب من خودم با دست غذا میخورم، بچه‌م هم داره یاد میگیره با دست، بله مطمئنن اول کار که میخواد با دست غذا بخوره چجوری میخوره؟ بیل میزنه زیرش، از بالای صورتش شروع میکنه تا پایین میکشونه تا یکمیش هم وارد دهانش، خب نداره، خب دیگه یاد میگیره دیگه، مثلا اگه هم ماست بهش بدیم بخوره اینطوری، هر بار غذا بخوره باید هم مامش کنید، اما میارزه. اگر خودم دارم غذا بهش میدم که اوایل باید خودم غذا بدم، با دست غذا به بچه بدید بخوره. خانوما یاد بگیرید این رو، اگر غذا رو میکس کردی میده ای بچه رو نابود کردی، دلت بر خودت نمیسوزه، برای این طفل معصوم بسوزه. غذا باید با اون سنگشت له بشه، خوب کوچیک له بشه و این له شده با دست به بچه خورونده بشه، به شرطی دستت رو با صابون نشسته باشی، با مایع دستشویی نشسته باشی، با آب خالی شسته باشی، خیلی دلت یه جوریه، یه کمی صدر وردار دستتو باش بشور، یه کمی آردن خود بزن دستتو بشور، هم تمیز میکنه دستت اون چرک و وسخ و نمیدونم اینا رو از دستت میبره، هم اون دلت یه کمی صاف میشه، خدایی میشه مثلا. دست و باب خالی شستی یا با سفت شستی یا باردنو خود شستی، خواهش میکنم از این مایع دستشویی استفاده نکنید. این افسردگی را از این جامعه ما ببرید بیرون. این بی انگیزگی رو، نمیدونم چه کنم رو، این داستان رو از این جامعه ببرید بیرون. از اینجا شروع شده این بیچاره کرده ما را این مایع دستشویی از افسردگی ها. پر افسردگی این جامعه ما به خاطر این دست شستن. ما که با اونم نمیشوریم. به ما میگن شاه مرادی کی دستشو شسته؟ میگن ببین کی رفته هم ما، یعنی با یه چیزی که به دست شما به دل شما به چسبه. بر ما مریض هم الحمدلله کم تر میشه، چشمون نکنه کسی ماشاءالله. سرکه دست را از بین میبره. سرکه مامای ظرفش یا مشکل داریم باش، حالا بمونه بمونه. آقا ما بریم بعد چمون رو غذا بدیم گرست نشه. غذا رو با دست له میکنیم، غذا رو با دست له میکنیم و با دست غذا میدیم. اگر با این مخلوط کنه و میکسرها خلاصه غذا رو میکس کردی، این بچه معدش از بین میره. این رو گفت تو این همه حرف که ما زدیم، یکیشو بگیرید بقیهش هم نگیرید، ما رو خوش است، ما رو خوب است. اینو با دست غذا به بچه میدم میخوره. بعد دیگه بچه از اینجا غذا سفره خور شده، لازم نیست غذای جدا براش درست کنم. بچه یه سال دو سال ما میبینیم هنوز مامان جدا براش غذا درست کنم، میکسش میکنه تو حلقش میکنه. من ندیدم بچه اینطوری غذا بخوره و مشکل گوارش نداشته باشه، ندیدم. اگر یه مورد بود گفتم آخر یه مورد بود اینطور، خب مشکل گوارش نه، نفع نداشت، نمیدونم یبو سر نداشت، اسهال نداشت، شکم درد نداشت، مشکل نه، بطن بزرگی نداشت، یه بطن شکم بزرگی داره اصلا آدم میمونه این بچه چه این مثلا تو این سن و سال. این داستان رو اینجا درستش کنید. خب یه بک بزنیم، چقدر طول کشید؟ سه ماه کامه از پایان شش مثلا شروع کردم، 7 8 9 سه ماه کامل طول کشید تا من بچم رو سر سفره خورش کنم، دیگه غذای خودم رو میخوره. متعالی با این تفاوت که من براش مقداری نوزش میدم با دستم، یعنی مزق اولیش رو براش انجام میدم و بعد بهش میدم، چون هنوز دندوناش کامل نشده. خب اینطوری بهش بدی بچه غذا جویدن یاد میگیره، میکس بدی بچه غذا جویدن یاد نمیگیره. انرژی فوق‌العاده زیادی که شما تو این مدل غذا خوردن وارد بدن بچه میکنی اصلا قابل قیاس نیست با غذایی که میکسر داره تحویل بچه شما میده. شما نمیدونید چه انرژی عجیبی سر انگشتان ما وجود داره، چه انرژی عجیبی، و ما اینو خودم رو محروم میکنیم ازش. اونجایی هم که دست میاد وارد چه، انقدر مایع زدیم بهش و نابودش کردیم که تا میاد انرژیاش تموم شد دوباره داریم با مایع میشوریم، غذا تموم شده. یعنی هیچ انرژی عجیب و غریبی وارد بدن ما نمیشه. واقعا ما آدم های مستضعف محرومی هست، یعنی از خیلی از چیزا محروم میکنیم خودمون رو. خب نمیدونم کتاب چرا ما با کردیم جلو خودم، من یعنی دارم از رو کتاب میگم، همه این مطلب تو کتاب هست انشاءالله. زمانی که ما باید اختصاص بدیم به هر کدام از این مواردی که گفتیم، از شیره بادام تا آب گوشت و خود گوشت، این زمان کاملا بستگی به بچه ما داره. ممکنه یه نفر یک روز شیره بادام بده، روز بعد خود بادام رو وارد غذا کنه. یک نفر 3 روز شیره بادام بده و بعد 7 روز بده و بعد از 1 وعده تو روز شروع بکنه، یا نه از 3 وعده تو روز شروع بکنه. چجوری اینا رو میتونم بفهمم؟ از حالات بچم، شکمش قبض شد، اسهال شد، دل پیچه گرفت، نگرفت، سیر شد، نشد. اما با این تفاصیل، اما من یه توصیه دارم، اون روزهای اول رو شتاب زده عمل نکنید، خیلی ملایمت به خرج بدید. ممکنه تو روزهای اول شما به نظرتون برسه که وای چه خوب شد، بچه غذا داره میخوره، چه راحت داره میخوابه، چه ولی روز سوم یه دفعه ببینید کاملا جریان برعکس شد، یعنی بدنش نشون نداد به من روزای اول. سه روز من گول خوردم و یه دفعه میبینم مثلا بعد از سه روز وارد فرنی شدم، وارد هر بادام شدم و بعد دیگه بچم از دستم خارج شده مدیریتش. یعنی یه بود صد گرفته، هرچی هم بک میزنم برمیگردم، یعنی شیر بادامش میدم دیگه، اونم بهش ندادم، ولی یه بود سطحش خوب نمیشه، سخت میشه کار. روزهای اول ممکنه شما گول بخورید. چرا میگم این رو؟ بعضی از ابدان هستن بیماری رو بلفل سری نشون میدن، یعنی شما یه غذای فاسد میخوره همونجا گلوش درد میگیره، همونجا دل درد میگیره، همونجا حالت قی داره و میخواد بالا بیاد. بعضی اینطور نیستن، غذا میگه ما خوردیم هیچیمون نشد، حالا یا قوی المزاجه یا سنسورش یه کمی ضعیفتره، نشون نمیده. یه دفعه میره سه رو بعد این حال اینم بچ، یعنی اون شخص گلو درد روز اول گرفت، اون سه روز بعد گلو درد گرفت، هی بر میگرد میگه آقا مال گردو است که مثلا با فلان چیز خوردی گلو درد گرفت. میگه آخه مال سه روز پیشه، راست هم میگه، ساری سه روز پیش بوده ولی بدنش دیر واکنش نشون داده. درست شد؟ این حداقل سه روز یک هفته شما با یه ملایمتی رفتار بکنید که خوب دستتون بیاد، تست کنید ادرار بچه بو گرفت بو نگرفت، مدفوعش بو گرفت بو نگرفت، میچسبه یا نمیچسبه، اختلاف قوام پیدا کرد مدفوعش، یعنی یه قسمتش صف شده یه قسمتش رقیقه، یعنی اختلاف هضم، یعنی مشکل هضم پیدا کرده، خیلی رقیق شد، خیلی غلیظ شد، رنگش خیلی تغییر کرد، یعنی باید مثلا یه زردی حالت زرد داشته باشه، زرد مثلا رو به قهوه‌ای، این مثلا سیاه شد، خب این مشکل پیدا کرد، خیلی مثلا رنگش باز شد، سفید شد، اینم مشکل پیدا کرده. این رو خیلی دقت کنید بهش، به این عوارض بدن بچه بو گرفت، چرکه بدن بچه زیاد شد، باز یعنی مشکل، یعنی غذای غلیظ دادن به این بچه خورده. اینها رو یه سه روز یه هفته ای میکشه شما با دقت بالا وارسی کنید بدون وسواس، ولی با دقت. وسواس به خرج نمیدم، حالا مثلا تا دیروزم شکمش همینطور کار میکرد، ما در دقت نمیکرد، حالا میگه نببین مثلا این آب و دونش جدا شد تو مدفوعش، خب قبلا هم همینطور بود، حالا اگر شیر قبلی هم مشکل داشت حالا اصلاح نکرده بودی شما. این یه دقتی میخواد تا به نتیجه خوب برسه. این سه ماه کامل رو شما با این دقت شروع بکنید. ممکنه روز اول یک وعده شما بدید که من باز توستم همینه، یعنی با یک وعده مثلا شیر بادام شروع کنید، این رو به سه وعده برسونید، بتونید این یک وعده رو اول میان وعده استفاده بکنید تا حجم شیر بعدی، یعنی وعده بعدی رو کم بکنید، و بعد این یک وعده وعده اصلی بشه، بعد بشه سه وعده اصلی، یعنی سه وعده شیر دادن کم بشه. چند وعده شیر میدید تو ماه شش الان به بچه؟ هشت وعده، هشت تا ده وعده مثلا من شیر میدم. باید مثلا پایان هفته اول غذا خوردن من مثلا ده وعدم و کرده باشم هشت وعده، سه وعده من مثلا غذا دارم میدم دیگه. درست شد؟ یا اگر هشت وعدم هشت وعده است دیگه حجم خوردن شیرش کم شده باشه و غذای اصلی رو دریافت بکنه. خیلی خوب، این بحث غذا خور کردن بچه هم گفتیم 45 دقیقه، غذا خوردنش هم تموم شد الحمدلله. یه بحث دیگه هم هست، شاید از نصف بعد ما یه سری سوال هایی که پرسیدین رو، سوال های خوبی هم بوده به دستم رسوندن، اینها رو یه مقدارش جواب میدیم، یه سری هاش هم حالا فلفل اینجا پرسش و پاسخی داریم. راجع به این موضوعی که امروز صحبت کردیم سوال دارید بفرمایید. بفرمایید. تو بحث میوه برای بچه که میخوام غذا بدیم بهش، اولا خب میوه فصل، منتها مثلا توی فصلی مثل زمستان، الان زمستان طبی که ما میوه خیلی زیادی نداریم، پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، سیب، به انار مال پاییزه، لیمون زمستون نیست ولی حالا انار، اینا رو داریم، از خیلی هاش ما برای بچه ها نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر بچه خیلی پرحرارت بود و آتش داشت، مقدار آب پرتقال شیرین میتونیم استفاده بکنیم. بچه هایی که گفتیم اشتهای خیلی خوبی ندارن، شما شب بالا سرشون چی میذاری؟ پرتقال میذاری. حرارت داره، اشتها هم نداره، شما پرتقال میذارید ببینین اشتهاش بهتر شد. تو شب به هیچ وجه از این آب میوه ها نباید استفاده بکنیم. برای خودمون هم خیلی خوب نیست تو شب میوه بخوریم. یعنی بدونید خوردن مواد غذایی رطوبی در مخصوصا زمستان در شب خیلی فساد تو بدن درست میکنه. حالا ماست و دوغ و اینها رو که ما گفتیم آقا نخوره تو زمستون کلن، یعنی از اینها پرهیز کنید اگر میخواین بیمار نشین. اما حتی سیب، پرتقال شیرین، اونها رو هم میگیم در شب تو مخصوصا در زمستان استفاده نکنید. یا حتی آب، شما بعد از شام تشنتون میشه تو مخصوصا زمستان چی بخورید؟ چای بخورید. از آب استفاده نکنید. توجه کن. حالا یه روز چای میخورم، یه روز دم نوشه سیب میخورم، یه روز دم نوشه به میخورم، مثلا یه باری کم بادرنج بویه دم میکنم میخورم، ولی از آب و میوه و مایات دیگه مثل دلستر و دوغ و اینها به هیچ وجه استفاده نکنم. برای بچه ها هم این قاعده رو باید رعایت کرد. از میوه فصل میتونیم استفاده بکنیم، منتها باز تو ماهای اول توصیه نمیشه. اگر میوه رو بپزیم، آب این میوه پخته رو به بچه بدیم با شکر خیلی کم، یعنی شیرینیش مثل کمپوت نباشه، این برای بچه بهتره تا نفخ و قراقر تو بدنش ایجاد نکنه. باز میوه های اصلا از عفونت مثل سیب از همه بهترن. باز تو همون میوه اصلا هم باید مواظب قبض سیب باشیم که یبوستش ندیم. بله سوال ببخشید من جواب نمیدم چون مثل ما کارانیه میمونه دیگه. موز سنگین ترین میوه که ما تقریبا بخوریم، 3 ساعت هضمش تو معده خوب طول میکشه. نمیدونم بچه چه کار میکنه با موز دادنش به بچه بعد از ماه 9، قبل از 9 نه، حساسیت ممکنه ایجاد کنه، یعنی بریزه بیرون بدنش. ترجیح هم بعد از 9، بعد از اون، به خاطر اینی که ممکنه عوارض مثل یبوست براشون بیاره چون عادت به مدیریتش نداره. اون نه، اگر تکه کنه و بخوره که خوب نیست، اما اگر خودش مثلا به لثه‌اش یه کم آبش رو اینطوری میخوره اونطوری نیست، خیلی هم خوب. میگم تو اصلا ماش سیب رو ما کمتر من میکنیم. اگر دیدیم سوال خوبی بود، اگر دیدیم که بچه با خوردن شیر گاو، اونجایی که ما شیر گاو میخوایم بدیم نفخ میکنه دچار اذیته، یه تیک زنجبیل مثلا تو همون 3 لیتری شیر مثلا 1.5 یا 2 بند انگشت زنجبیل میندازیم تو شیر تو 3 لیترش، بعد از اینی که این شیر جوشید زنجبیل رو خارج میکنیم، یا همون ابتدایی چند تا جوش که خورد زنجبیل رو خارج میکنیم، این ریحی که موجود در شیر یکم مدیریت میکنه و اجازه نمیده که خیلی خیلی ریح درست کنه تو معده بچه. این خوب بفرم. یه اشکالی بوده، یعنی مثلا یه ماده تو معده بچه بوده، چون شیر خیلی لطیفه زود فاسد میشه، یه شیر مادرم همینطوره، هم فرق نداره، یه ماده تو بدنه تو معده بچه بوده و این فساد برش اتفاق افتاده، یعنی شیر فاسد شده و این اتفاقات رو رقم زده که مثلا بهش میگن بصور لبنه، بصور شیری، مال شیری زاد شده. این معده بچه تدبیر میخواد، یعنی درمانگری میخواد که هست بشه. خیلی وقتا این بصور لبنه به خاطر این حالا به قول طب جدید اون لاکتوزه موجود در شیره که بدن واکنششون میده، اونا ما توصیه همون اینه که یه مقداری خورما تو اون شیره بندازیم، بعد خورما رو جرمش رو خارج، یعنی شیره یه خورما، نه شیره یه خورما بریزیم تو شیره، خود خورما رو تو اون جوشوندنه، تو اون جوشوندن آخریه که آب و شیر رو با هم حرارت میدیم، به شیر اضافه بکنیم. این شیرینیه، شیر وارده، شیرینی خورما وارده شیر بشه و جرم خورما رو خارج کنیم، خیلی وقت این مدیریت میشه. زنجبیل هم البته کمک میکنه که تون جوشوندن ابتدایی هست. این دوتا کار مدیریت میره. به اضافه این که ابتدای شیر خوردن شیر گاو بچه رو عصرگاهان قرار بدیم، یعنی مخصوصا وعده های اولی که من میخوام شیر گاو به بچه بدم عصر این کار رو بکنم، در صبح یا شب این کار رو انجام نده. بفهم نه سنگینه خیلی. اگر خواستید استفاده بکنید از روغن، از روغن گاو استفاده بکنید، اونم تو این فصل، تو بقیه فصل ها نیاز نیست، یا از پای مرغ استفاده بکنید که الحمدلله دوباره داره مرسوم میشه، حالا بعدم میاد و چندش هم سینا شما پا مرغ تو سوپ میندازید، بعدم پا مرغ بندازید خارج میکنید اون لابش رو استفاده میکنید. بفرمایید. حجب بونه شیر براش از شیر گرفتن انشالله میگه حجب بونه دیگه، اونم حجب بونه انشالله اونم میگه. سویق حالا اینا تو سوال هم بود ولی یعنی به محصه امروز هم خیلی مرتبط نیست. ولی سویق همون حلوایی که میخوریم یا کاچیه که میخوریم، سویق آرد بوداد است. توصیه همون تو اون ماهای اول، تو اون سه ماه اول نیست، بعد از سه ماه اول برای گوش رویاندن بچه خوبه. ولی این که حالا اینقدر الان ادا اصولش زیاد شده، سویق کامل، سویق نمچه سویق، نه این طوری سویق گندم بهترین سویقه، بعدش سویده سویق جو و نخود و اینا مخلوط کردنش هم به نظر میرسه کار خوبی نیست، اینا اختلاف هضم دارن. خب بعد اندا چاره اذیت شه. ببین نادایم ایدئال میگیم ها که اختلاف هست دارن، کسی میخواد رعایت کنه خوبه رعایت کنه. سویقه گندم رو یعنی آرد گندم رو خودتون یه مقدار بو بدید، قدر بو دادنش همونه که بوش بلنش به قول اصفهان، تفت دادنش اونقدر که بوش بلنش، هرچه بیشتر بو بدید حرارتش میره بالا، خشکیش زیاد میشه. خب دیدین دیگه مثلا باش ته حلوا درست میکنن، ته حلوا دیگه یعنی خیلی داغه این حلوا، بعد حلوا بعد کاچ، کاش خوب خیلی حرارتش ملایم تره، شیرینی شیرینیه، شکر باشه نه شیره انگور و عسل و نمیدونم شیره خورما و سه شیره و کشمش و چه و چه، نه شیره شکر استفاده بکنید، با نبات هم نه، همون شیره شکر از همه بهتره. اونم بعد از سه ماهی که قرار دادیم برای غذا خوردن حلوا رو هم میتونیم اضافه کنیم، چون شکرش اینجا زیاده یه مقداری و خب بچه شیرینی خور میشه. زیتون ها. یا بهترش هم روغن زیتون تو سوپ اولی یا نباشه بهتر. دیگه میتونیم روغن اضافه بکنیم. چرا دیگه؟ چرا؟ شما وقتی می نه گوشت نه، حتی آب گوشتنی شما مثلا کتف و بال مرغ یا سینه مرغ هم توی سوپ نمی‌ریزید. بعد که آب گوشت رو دادیم ببینید ممکنه تمومی فرآیند که ما گفتیم یک ماه برای یکی طول بکش، ممکنه سه ماه طول بکش، این واقعا بستگی به بدن بچه داره و تدبیر که میکنیم. ما میگیم به تأنی جلو برید تهاجم نه دیگه، حتما خورده مثلا دیگه ماه پایان هشت یا اواسط هشت دیگه این جرم سوپ رو هم مثلا من میتونم سبزیجاتش رو خورده برنجش رو با پشت قاشق مثلا با لحظه میجبه با لهش میکنید که گفت لهش نمیکنه با انگوش میکنه میکس کردنش یه آرزه داره، یه آرزش کفایت میکنه برای اینکه ردش کنیم. اونم نه لزوجت، وقتی شما یه چیزی میکس میکنید لزوجت رو توش افزایش میدید، درست شد؟ یعنی شما پس سوال پرسید گوش بدید ببخش. وقتی شما گوش کوبی در رو دارید میخواید بخورید، وقتی میکوبیدش لزوجت زیاد شد، کشتان ایجاد شد توش، این تو معده من سخت هست میشه. حالا شما غذا رو می‌خوای میکس کنی، شیره برنج رو به واسه میکس کردنت خارج می‌کنی و این لزوز عطر رو زیاد می‌کنی. حالا این لزوز عطر می‌خواد بفرسته تو بدن بچه، خب نمی‌تونه هضمش کنه. بیا با دست این کارو بکن، هم لهش کردی، مزه اولی انجام دادی، همون لزوز عطر رو ایجاد نکردی برای بچه سالم تر. بفهم نه شما پرسید، شما بفهم شما که دست نگرفته اومد سال بفهم. خب حالا تبه زدید زد برکشته که چی؟ ما زد برکشیدیم دادیم دیگه، سه ماه رو گفتیم این ترتیب رو برید جلو، منتها اومدیم اینا گذاشتیم به اختیار و تدبیر و فراست مادر، نه که بگیم اینو بده این بچه هنوز معده تشکیل نشده درست درمون لوبیاش بده. صبر کنید فهمیدم سوالتون. این زد برلو خود مادر باید تنظیم کنه، بگم آقا من این طور میرم جلو، اینو بنویسه نسکل عینش میکنه، حالا تدبیر شروع میکنه، تدبیر کرد. خب این یک. دو، تو حبوب قبلا حرف زدیم آقا ما عدس و لوبیا رو خیلی تو سیستم غذایی متعارف و متعادل قرارش نمیدیم، نمیگیم آقا لوبیا رو کیه طرف خونش خیلی کمه، یک، خیلی رقیقه، دو، حرارتش خیلی بالا نیست، سه، فصلش هم میکشه، یعنی مثلا یه فصلی مثل بهار یا اوایل تابستون این مثلا میتونه لوبیا استفاده بکنه، یا مثلا تو اوایل پاییز تابستون هم نرفته باشه پاییز با این شرایط، حالا مثلا تابخونش غلیظه لزجه کم خونی هم داره نمیدونم اینا برش خوب نیست، یا باد لوبیا اذیتش میکنه میفته تو بدنش اذیتش میکنه، چون باد لوبیا خیلی ساده نمیشه خارج کنه، اینا برش خوب، به اضافه که بدونید خون غلیظ سوداوی فلان درست هاکذا عدس، حالا با یه عباراتی دیگه. ولی ماش رو نخوردم، تو همون سوپی که شما دارید بهش میدید میتونید از ماش استفاده کنید، یه کم که رفتید جلی بعد سبزی جاته از ماش هم استفاده کنید، به جا برنج ماش استفاده کنید، اما نخود نه، نخود بعد از نوه، باز دوباره نخود بعد از نوه. تو مغز ذاتم که خب ما با اصلا با بادوم و فندق شروع کردیم، اصلا با بادوم و فندق شروع کردیم، ولی گردو و پسته ابدا، چون خونه غلیظه تیزه سنگین درست میکنه برای بدن. جوانه ها رو هم میتونم تو سوپ اضافه بکنم یا شیره کشش کنم و به بچه بدم، این جوانه گندم رو شیره کش کنم به بچه بدم خیلی خوبه، یا تو سوپ اضافه چی؟ زبان گندم رو چرخ میکنی و باز داخل کیسه و همون داستان با آب. چای؟ چای به بچه بدین؟ بدید بعد از نه بدید چای بدید. مراسمات رو تدبیر بفرمایید. حالا تدبیر مراسمات. اگر اینا رو گفتیم یکم با دقت این ویسا رو گوش بدید، اینا رو ما گفتیم، دوباره میگم، اگر این فرزنده دل بر شما و این مادر عزیز این سیستم غذایی که ما داریم میگیم رو رعایت کنه، این غذاهای مفیدی که داریم میگیم از جوانه‌هایی که الان حرفش اومد و مغزجات و گوشت و مرغ و این حبوبی که گفتیم و اینها رو استفاده بکند، این چه نیاز به ویتامین آ د و قرص قطره آهن و نمیدونم چی و چی داره، چه نیاز داره؟ یعنی این من در آوردی های طب جدید یه علت داره، اونم این که ما رو فست فود خور کرد، ما رو ماکارونی و علوی خور و نمیدونم این جور چیزا خور کرد، بعد خب ببین بدنت فقر آهن داره، بخور فولی کسید بخور، فیفول بخور، نمفر فولید بخور، چه بخور، چه بخور. خب این بلا رو تو آوردی سر من، بعد میخوای این بلا رو با یه بلای دیگه درست کنی، اون بلا رو سر خودتون نیاری، این بلا رو سر خودتون نیاری، این وسط خیلی راه راحت تری وجود دارد برای تدبیر. این یک. دو، اگر باز هم قانع نشدم و خواستم یه چیزی شبیه اون قطره آهن در حلق فرزند دلبرم بکنم، از شیره کشمش با گلابیدمش که حرفش رو زدیم قبلا استفاده بکنم یا شیره انگور با گلابیدمش. بازم دلم قانع نشد و نفسم اقناع نشد و حالم خوب نشد و گفتم این بچه منگل میشه اگر نخوره قطره آهن رو، از شربت فروتونیک به اضافه گلاب و بیدمش با همون نسبت واحد استفاده بکنم. داموشه؟ ماکو؟ بفهم. سرمه کشیدنش کار نداره، خوبه. حالا چش درشت میشه، چشش نم چش چی چی میشه در این آشا من خیلی سرم نمیشه، اما سرمه خوبه، برای خودتونم خوبه، برای همه خوبه، برای مردم خوبه. کاش رسمش را میفتادی از آرایش خارج میشد، یعنی یه جور. اما الان از حرف نشه، از شالا رسم میشد، شالا رسم نشه. سرمه رو، سرمه فند و خودتون درست کنی، خیلی ساده است. یه دونه فندق میکنید توی سیخ فلزی یه چیزی میگیرید روی گاز، یه دونه ظرف چینی هم میگیرید روش، این دودش جمع بشه، بعد که این خوب سوخت کامل شد، کامل زغال شد، این رو له میکنید، خب میشه سرم. بعد با میل میکشید داخلش، یعنی میل رو میذارید تو چش و میکشید تو چش، که شب موقع خواب درست شد. این خیلی برای افزایش قوت چش مفیده، سرمه فن. اینا که سرمه اسم دو، سرمه سنگ اصفهانی و سرمه کافور و اینا، من خیلی نمیدونم اینا چیه، این که نمیدونم، یعنی اعتماد نمیکنم. این خودتون تو خونه درست کنید خیلی خوب. چیو؟ اونم قاطی سرمه کنید، میشه سرمه خیلی لطیف برای بچه میتونید استفاده کنید. زغالش رو برای خودتون و بابای بچه استفاده کنید، چشش ببینه مثلا زحمات شما قوی میشه. بفهم عادتش داریم، یعنی از اول بد باشی تا کردیم ناسیزه بد مزه نیست که، یعنی من دیدم ها، یعنی این که بد خورش کردیم بچه رو، این اتفاق میده. یه نکته بهتون بگم، اینا خیلی بهش دقت کنید. ببینی به ما گفتن خودتون رو تو معرض بعضی چیزا قرار ندید، اگرم قرار دادید خودتون رو مذمت کنید. یه لباس شیک، یه بچه خوشگل خدا بهت داده، یه لباس شیک هم بهش میپوشونی، برش میداری برش یه جا که امثال من هستن چشم تنگم میبینن دو میان خدا شانس بده تموش به چیز حال و بال میفته. نه یه حرفای جدی، خب تو این کارو کردی با بچت، هرچی این لباسو پوشوندی، بذار یه ذرم دوری دهنش کثیف باشه، بذار یختم این جاش قضا ریخته باشه، بذار بگن عجب مامانی بی آری. اینا به جندا بعضی نست که بچه یه هفته تب بکنه بعدم دیگه وز نگیره دا، بعضی نست. حالا این دعوا برای بعدی هم تا برای اون حلش کنم، اما یه واقعیت هستی. روایت داریم که آقا لباسی نو میپوشنن به بچه، بچه رو در معرض چشم قرار میدن، بعد هم میگن خدا کور کنه چشم، که خب کور کنه، خب تو لباس ها نمیپوشن. این من اعتقادم به خدا خیلی قویه، اصلا چشم زخم و قبول ندارم، میخوان قبول داشته باشه، میخوان قبول نداشته باشه. بعضی چشا یک انرژی قویه مفسدی تو وجودش هست که تا میزنه. من یه خودکاری داشتم خیلی گرون قیمت بود، خیلی هم دوستش داشت، یکی اومد منم میدونستم این چشمش شوره، وقتی اومد گفتم، یعنی خودکار دستم، گفتم فاتا کیا چیا باید بخونم خودم، اومد گفت چه خودکاری قشنگی، دادم بهش، دادم نه به من وفا میکنه این خودکار، نه دادم تا دادم بهش، گفت نه من نمیخواستم بگیرم، اینا چرخون خودکار از وسط نصف شد، یه خودکار 600 هزار تومان مثلا از وسط چجوری میشه نصفش، چرخوندش میخواست وازش کنه. این حالا تو اعتقاد نداری، مثلا من آقا اگه توکل ده برده بودی بالا اینطوری میشه، باشه من اعتقاد دارم دستی بالاتر از یدالله تو این عالم نیست، سعی میکنم از هیچی نترسم، بگم من توکلم زیاده، پس از هیچ کس هر آسی ندارم. اما بعضی آتش رو شور استا نکنی، به چرا در معرض چشم قراره؟ میری تو مهمونی میگی الحمدلله به چرا من خیلی خوب شیر میخوره، از شبش دیگه شیر میخوره. چرا؟ چون اونا هم که نشسته زیتو ایده دیده این چه شرم نازک میکنن، میبینی تا چش نازک میشه، لیزر میشه. یعنی جدی میگم این حرف هایی سکنه شوخی که من دارم میکنم، نه ان تحقیقه من دارم هم. این چش لیزر میشه و یه وقت هم میگه تا نهادی این بچه آب میشه، تموم شد دیگه شیری میخوره. انقدر ما مورد یه بچه ما داشتیم، این بچه 8 ماه به دنیا اومد، خب 8 ماه به دنیا اومد، مادر شیر نداشت. اونا تماس گرفتن گفتن بچه را از بیمارستان داریم میاری، مادر شیر نداره، شیر خشکی چی بدیم؟ گفتم بیا یه اعتمادی بکن، سالی 92 مثلا 3 شما فکر کن، گفتم بیا یه اعتمادی بکن و این سیستم شیر گاو رو پیاده کن. گفت باش. آقا اینو شروع کردن آرمار، مامانم شیر یکم پیدا کرد و دیگه یختش اون شیر رو یخته این شیر رو به همه هم میگفتن آقا این قوطی شیر خشکه بیا. حتی مامان بابای بچه هم، مامان بابای این زن و شوهر هم نمیدونستن اینا دارن شیر گاو میدن، چون قوطیه نمیدونم این شیر خشکه لا اسمشون تبلیغ میشه، این مثلا تو خونشون بود. گذشت این بچه دیگه خیلی اوضاعش از توپلو شده بود و خوشگل شده بود و اصلا مامان و بابا ریزه بچه توپلو، اصلا به قول باباش میگه این 14 پاکن راه میرم موقعیم تانک اومد، یعنی انقدر توپل شده بود بچه. من میدیدمش که هر بار میدیدمش فقط من میدونستم مامان باباش. گذشت یه جایی این حرف رد و بدل شد و اینا، خداش از همون شب بچه لب به شیر نزد. من پری شب دیدمش گفت الان این بچه 3-4 ساله شیر نخورده دیگه، مثلا بدش میاد از شیر. چی شد تو این بدنی بچه یه شبه؟ من فقط چشم میتونم ببینم دیگه، چشش کرد. این داستان جدیه، این که آقا بچه من گوش نمیخوره. میدی یه جرفت نه بچه ما که میخوره بچه اویل کن چه گفتنی در استور مخفی کن چیو؟ ذهبک و ذهابک و مذهبک، رفتم از مخفی کو، کجا رفتم، کجا آمدم، با کی رفتم، با کی بودم، چه جار زدنی نداره. و مذهبک عقیدت رو لازم نیست همینطور جار بزنی، حالا یه جای نیازه روشنگری آدم بکنه همینطور جار بزنه عقیدش رو، خب مورد هجوم واقع میشه، میزننت اگر به وقت نگی. و پولت رو ذهبک و ذهابک و مذهبک، پولت رو هم بپوشون، داری مال خودت، نداری مال خودت. هی ناله ندارم بعد من دیده ملت هم فکر نال، اگه بگن ندارم نم دارم شد، اگه بگن دارم، اگه نگن ندارم چششون میکنم. خب ملت داره میبینه سن فلا ماشنه سوار داریم شد هم خور میزن تو عقلت یه شک میکنند این خود چیه، این دوتا که با هم نمیخونه که. این داستان رو خیلی آدم خوبه که مدیریت کنه، از مدل لباس پوشوندنش تا مدل تعریف کردنش، نه اگر مدیریت کنه شاید خیلی بچه آسیبی کم تر بدین. سبحان رب کرم عزت هم ما یسفون و سلامون علی المرسلین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم یادم باشه جلسه بعد. نه من خیلی عجله دارم، ساعت 10 باید
یه
لحظه اتفار من رو یه سفیره شکرانی شد این نبوده از عبر الان یه چند وقت رو پیدا شد به حقیقت عبی عزیز مامانش چیزی مثل سوس خورده یا شیر کاکاو
بعد الان
حالا کارش نداشته باشه، ولی هر چیزی رطوبی سفید رنگی که تو شب خورده بشه اینا افزایش میده، حتی شیر بله حتی قابل نه اگزما نمیشه ولی قابل پرشه، هر چیزی مثل این سس سفید بخوره، شیر کاکائو بخوره، اینا رو بخوره صاف میره اینجا جمع میشه.
خیلی ممنون، تشکر.
من گیرمه ببخشید.